ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه سه‌شنبه است، 18 روز از ماه شهریور. خوش آمدید به این مجله 45 دقیقه رادیو فردا که از اون درباره آنچه که امروز پشت سر گذاشتیم بیشتر خواهیم گفت، از جمله بازداشت و سپس آزادی یک فعال مدنی ایرانی در ترکیه. من هانا کاویانی هستم، دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم روزبه بلحری، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
سلام هانا و همچنین شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2300 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران اعلام کرد که مجموع بیماران در ایران از 390 هزار تن فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیما سادات لاری ضمن اعلام جان باختن 132 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته گفت:
طی 24 ساعت گذشته 132 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22542 نفر رسیدن.
آمار رسمی از سوی وزارت بهداشت در شرایطی اعلام می شود که تاکنون تردیدهای جدی در مورد درستی و صحت این آمار ابراز شده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دستکاری در بازار سهام را بی اساس خواند و تأکید کرد که دولت از دارایی‌های مردم در بورس حمایت می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی بروز فراز و نشیب‌ها در بازار بورس را تابع عوامل متعددی دانست و افزود حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت است. سخنان علی ربیعی در تکذیب دستکاری بازار سهام در حالی مطرح می شود که محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شامگاه جمعه 14 شهریور در یک برنامه تلویزیونی گفته بود بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده، بازار سهام از طریق دادن اطلاعات غلط و گمراه کردن در حوزه سرمایه گذاری دستکاری می شود. شاخص بورس تهران نزدیک به 2 سال روند صعودی داشت، اما از 20 مرداد امسال به بعد چند سقوط شدید در این بازار ثبت شد و به نگرانی‌هایی درباره وضعیت سرمایه‌گذاران خرد در بازار بورس دامن زد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، ارزش برابری نرخ دلار در بازار ارز تهران به بیش از 25 هزار تومان رسید. برخی کانال‌های اطلاع رسانی قیمت ارز که به صورت روزانه نرخ ارز در بازار تهران را منتشر می‌کنند، قیمت روز سه‌شنبه برای فروش هر دلار تهران را 25250 تومان اعلام کردند. در اواخر تیر ماه و اوایل مرداد ماه پس از نوسانات شدید ارزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی حدود 1 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد و قیمت دلار به کانال 21 هزار تومان بازگشت، ولی مجدداً روند صعودی خود را از سر گرفت. با این حال نرخ جدید دلار به معنی ثبت یک رکورد تازه نیست. در 29 تیر ماه امسال نرخ دلار در بازار ارز تهران برای ساعتی تا 26 هزار تومان هم افزایش یافت. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد که طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است که به معنی تزریق سالانه 18 میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار بوده است. رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پس از انتشار چند کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه فرانسوی شارلو ابدو این اقدام را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای، وی در پیامی اقدام این نشریه را گناه بزرگ و نابخشودنی توصیف کرد و اون را نشانه عناد و کینه دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان خواند. رهبر جمهوری اسلامی موضوع آزادی بیان برای محکوم نکردن اقدام این نشریه طنز از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی را یک بهانه و عوام فریبانه دانست. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم چاپ مجدد کاریکاتورهای پیامبر اسلام را تحریک‌آمیز و موهن توصیف کرده بود. شارلو ابدو مجله طنز فرانسوی که سال 2015 به خاطر چاپ کاریکاتورهای پیامبر اسلام مورد حمله اسلامگرایان تندرو قرار گرفت، روز سه‌شنبه در سالگرد حمله مرگبار به دفتر این مجله دوباره این کاریکاتورها را با تیتر تاریخ را نمیتوان بازنویسی یا پاک کرد چاپ کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم روزبه بلحری، و اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofardo.com. در اونجا خبرها و گزارش‌های بسیار بیشتری رو میتونید مطالعه کنید، از جمله روایت‌هایی از تجاوز در ایران که همکارم رویا کریمی مجد گزارش مفصلی در این باره داره، این رو میتونید بر روی radiofardo.com بخونید و بشنوید. و ما در این مجله شامگاهی تا 19:45 دقیقه در ایران. بار دیگر دلار، سقوط ارزش سهام و صعود قیمت ارزهای خارجی.
اگر افکار عمومی، اگر فعالان اقتصادی متوجه بشن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیگه از منابع لازم برخوردار نیست برای اینکه از ریال،
مشقت‌های یکی از دختران خیابان انقلاب در ترکیه، بازداشت موقت و آزادی مریم شریعت‌مداری در گفتگو با خود او.
اگر قرار باشه که باز هم اتفاق بدی بیفته، من سعی می‌کنم این مسئله رو رسانه کنم، چون من شرایطی ندارم که بخوام برگردم ایران.
و ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده، علی‌رغم درخواست‌های مکرر کنشگران سیاسی و مدنی از او برای پایان این اعتصاب غذا.
که وقتی شروع میکنیم به اعتصاب غذا، برنامه داره، مطابق اون برنامهش عزیزترین افراد هم ازش بخوان خب توجه نمیکنیم.
اگر همراه ما باشید، ساعت 19:35 دقیقه در ایران شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود که این هفته در گفتگو با چند معلم و فعال فرهنگی به چالش‌های بازگشایی مدارس در دوران کرونا در ایران پرداخته. خوش آمدید به این مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله رو با خبرهای مربوط به کرونا آغاز می‌کنیم. همانند روزهای گذشته همکارم محمد زرقامی از طریق سکایپ با ما همراه هست تا مروری داشته باشیم بر آنچه که در روز گذشته پشت سر گذاشتیم و آنچه که گفته شده در ایران پیرامون شیوع ویروس کرونا. محمد، به نظر میاد که همچنان بعد از بازگشایی نصف و نیمه مدارس در ایران این موضوع همچنان پررنگ هست و دربارش صحبت میشه.
سلام میکنم به تو هانا، عبارت خوبی رو به کار بردی، بازگشایی نصف و نیمه. امروز همونطوری که میدونی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران آقای حاج میرزایی به مجلس شورای اسلامی رفت. در رغم اینکه خب آتش مجلسی ها خیلی تند بود و پیش از این صحبت هایی رو درباره آقای حاج میرزایی کرده بودن، حتی میشه گفت که یکی از نمایندگان شب گذشته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متهم کرد وزارت آموزش و پرورش رو به نوعی به مافیایی عمل کردن، همون چیزی که ما عبارتش رو درباره کنکور شنیده بودیم اگه یاد باشه هانا.
بله.
و اینجا هم عنوان شدش که به هر حال وزارت آموزش و پرورش داره کاری رو میکنه که فشار مدارس غیر انتفاعی یا مدارس پولیه که باعث شده که بازگشایی زودهنگام رو شاهد باشیم. اما در مجلس اونطوری که یکی از نمایندگان مجلس گفته اتفاق دیگری رقم خورد، یعنی نمایندگان خب خواستار این شدن که آموزش حضوری و مجازی به دانش آموزان به صورت همزمان صورت بگیره، چیزی که خب دولت آقای روحانی هم کتمان نکرده که انجام بده. تنها چیزی که آقای حاج میرزایی در روزهای اول میگفت، سخنان به هر حال میشه گفت متناقضی بود که مشخص نبود آموزش پرورش دقیقا میخواد کار بکنه، ولی الان صحبت نمایندگان بیشتر بر این مسئله بوده و بر اجباری نبودن حضور دانش آموزان در مدرسه که آقای حاج میرزایی روز گذشته دقیقا اصلاح کرد مسئله رو و گفت که حضور اجباری نیست. حتی معاون اول رئیس جمهوری ایران هم همین مسئله رو عنوان کرد و گفت که خود خانواده ها هستن تصمیم میگیرن. اما اون چیزی که به نظر میرسه شهروندان رو ناراضی میکنه، نگران میکنه، اینه که مانند تمام آنچه که از ابتدای کرونا ما شاهد بودیم تا اینجا، بار مسئولیت همچنان باز هم بر دوش شهروندانه و شهروندان هستند که باید به خود مراقبتی دست بزنن. اگر صحبت های زهرا مظفر مدیر کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش پرورش رو بشنویم، دقیقا متوجه میشیم که باز هم شاید اینجا خود شهروندان، دانش آموزان، خانواده هاشونن که باید مراقبه
بشنویم این صحبت ها رو با هم.
همه اولیای گرانقدر به عنوان ناظر، دانش آموزان عزیز، معلمین گرانقدر، همه اونها چون بحث سلامت دانش آموزان هست باید نقش نظارتی خودشون رو در مدارس ایفا بکنن.
این صحبت های خانم مظفر بود. هانا میدونم که وقتمون کمه، بنابراین من میخوام یه اشاره بکنم باز به صحبت هایی که همین شب گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد و حرفای آتشی بود که اردشیر مطهری دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی زد و حتی اشاره کرد به صحبت هایی که روز گذشته ترش خانم دکتر مهرس که عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا است مطرح کرده بود در خصوص اینکه پروتکل ها یا اون دستورالعمل ها اجرا نشده و چیزی به اسم اجرا شدن دیده نشده. همین حرف رو اردشیر مطهری هم مطرح.
شما مترو رو نگاه کنید پروتکل ها رعایت میشه، شما بی آر تی ها رو نگاه کنید پروتکل. من میگم آقای رئیس جمهور یه روز برم وردارمش ببرم تو شهر، ببرم تو بیابون، تو خیابون ببینه چه خبر. آقا چرا ما شوخی گرفتیم همه چیزو؟ آقای وزیر توجه داشته باش، اگر خدایی نکرده خون از بینی یه دانش آموز بیاد تو بحث کرونا من یکی نمیگذرم.
اما با اینکه قرار بود نگذره آقای اردشیر مطهری، چیزی که از جلسه امروز برآمد این بود که نمایندگان کنار تمام اون چیزهایی که گفتن اون دو مورد یه اشارهی هم کردن به اظهارات به گفتی اونها متناقض مسئولان در زبان بازگشایی مدارس، اما آن چه که نگران کننده است همین زنجیره حضور دانش آموزان در مدارس با همه اما اگرهایی که میدونیم به هر حال عده‌ای سر کلاس ها حاضر شدن.
محمد تو صحبت درباره این اظهارات کردی، اما آیا هیچ نگرانی هم مطرح میشه درباره این که اصلا این دانش آموزانی که حالا صحبت از این هستش که آیا کار درستی است که به مدرسه فرستاده شدند یا خیر، امکاناتی دارند این دانش آموزان اصلا برای اینکه مدرسه نروند و در خانه آموزش ببینند، آموزش از راه دور داشته باشند؟
ببین این مسئله یکی که خیلی دارن روش تاکید میکنن دیگه، نماینده های مجلس امروز تاکیدشون روی این بوده که تسهیلاتی فراهم بشه برای دانش آموزانی که میخوان از طریق مجازی اقدام کنن به آموزش. از طرفی ولی خب ظرفیت ها و زیرساخت ها وجود نداره و مشخصا خیلی ها دارن انتقاد میکنن که مدت زمان زیادی وجود داشته برای اینکه آموزش و پرورش بتونه تمام این کمبودها رو بذاره کنار هم، جبران کنه تا برسه به این نقطه که بخواد بازگشایی کنه. اما اینکه زود هنگام بازگشایی بدون در نظر گرفتن تمام اینها مسئله. 3.5 میلیون دانش آموز طبق آخرین تخمینی که زده شده بوده امکانات مثل تلویزیون حتی بعضیاش ندارن، چه برسه به اینکه بخوان از اینترنت استفاده کنن، چه برسه به اینکه بخوان تبلتی داشته باشن در اختیارشون و قیمت های سر به فلک کشیده این اقلام هم اجازه نمیده به بعضی از خانواده ها که بخوان نزدیک چنین چیزایی بشن.
درسته. سپاسگزارم محمد زرقامی که ما در جریان تازه ترین تحولات پیرامون بازگشایی مدارس قرار داد. اگه همراه ما باشید حدود نیم ساعت دیگه میتونید شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید که این برنامه هم به موضوع بازگشایی مدارس و چالش های اون، مشکلاتی که پیش آورده میپردازه. کمی از کرونا فاصله میگیریم اما خیلی نه. محمد به مشکلات اقتصادی اشاره کرد، امروز صحبت از افزایش دوباره بهای دلار آمریکا است که از مرز 25 هزار تومان در بازارهای تهران گذشت. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بسیار تلاش کرد تا با تزریق دلار به بازار ارز جلوی افزایش بهای ارزهای خارجی و سقوط بهای ریال رو بگیره. دستگاه‌های امنیتی و قوه قضاییه هم از بازداشت و دستگیری فعالان حوزه ارز خبر دادند و همه اینها کارا نبود و بهای دلار باز افزایش یافت. سمیرا قرایی گزارش میده.
رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که در بازار امروز خرید و فروش ارز در تهران دلار با نرخ بیش از 25 هزار تومان خرید و فروش شده است. این خبر مربوط به سه‌شنبه 18 شهریور ماه یعنی امروز است. برخی کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز که به طور روزانه نرخ ارز در بازار تهران را منتشر می‌کنند، قیمت روز سه‌شنبه برای فروش هر دلار نیز 25250 تومان اعلام کردند. اما این نرخ جدید یک ثبت تازه رکورد نیست. 29 تیر ماه نرخ دلار در بازار ارز تهران برای ساعتی تا 26 هزار تومان هم افزایش یافته بود. در اواخر تیر ماه و اوایل مرداد پس از نوسانات شدید ارزی، بانک مرکزی ایران حدود 1 میلیارد دلار به بازار ارز تزریق کرد و قیمت دلار به کانال 21 هزار تومان بازگشت، اما باز روند صعودی آغاز شد. عرضه مکرر ارز به بازار برای جلوگیری از رشد نرخ ارز در حالی است که بنابر ارزیابی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود ذخایر ارزی ایران در داخل و خارج از کشور طی سال جاری 19 میلیارد دلار کاهش پیدا کند و به 85 میلیارد دلار برسد. ایران در سالهای گذشته نیز با تزریق ارز در بازار سعی کرده بود جلوی سقوط ارزش ریال را به صورت مصنوعی بگیرد، اما در این سالها تراز تجارت خارجی با اختلاف چشمگیری همواره به سود ایران بود و دولت ارز برای تزریق به بازار داشت. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اخیراً اعلام کرده که طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده که به معنای تزریق سالانه 18 میلیارد دلار ارز برای کنترل بازار است. گذشته از این اقدام یعنی تزریق ارز به بازار، افرادی نیز با اتهام‌های نظیر ایجاد اخلال در بازار ارز دستگیر می‌شوند. این اقدامات یعنی بازداشت فعالان بازار ارز برای مهار قیمت ارز چندان نتیجه بخش نبوده است. وبسایت اقتصاد نیوز روز 18 شهریور در گزارشی از بازار تهران نوشت تلاش‌های دولت برای کاهش حجم تقاضا در بازار شکست خورده و دولت از قدرت مانور برای کنترل نوسان برخوردار نیست. بانک مرکزی ایران در هفته‌های اخیر بسیار تلاش کرد تا بهای ارز را ثابت نگه دارد، اما تحولات امروز سه‌شنبه نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی موفق نبوده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما حتما برای شما این سوال پیش میاد که چرا نرخ ارزهای خارجی در ایران این گونه افزایش پیدا میکنه و بازار رو ملتهب میکنه. فریدون خاوند اقتصاددان ساکن پاریس به این سوال پاسخ میده.
این در درجه اول عامل اصلی و اون این هست که درآمدهای ارزی ایران از محل نفت کاهش پیدا کرده به شکل بسیار بسیار چشمگیری. آقای نوبخت به تازگی گفت که ایران حتی یک قطره نفت هم نمیتونه صادر بکنه. حالا منابع دیگه مقدار صادرات نفتی ایران رو 200-300 یا مقداری بیشتر هم میگن، ولی از قرار معلوم ارزی وارد خزانه داری جمهوری اسلامی نمیشه و این عامل اصلیه. در کنار اون عوامل دیگری رو هم باید اضافه کرد و اون این هست که اصولا بخشی از در حال حاضر به خصوص بخشی از کسانی که در بازار بورس سرمایه گذاری کرده بودند به دلیل ریزش این بازار سرمایه های خودشون رو منتقل میکنند به بازار ارز و دیگر بازارهای موازی، ولی بیش از پیش به بازار ارز. در این شرایط اگر افکار عمومی، اگر فعالان اقتصادی متوجه بشن که بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیگه از منابع لازم برخوردار نیست برای اینکه از ریال پشتیبانی بکنه، اون موقع ممکنه ریزش قیمت ریال ایران، افزایش دلار، شتاب باز هم بیشتری به خودش بگیره. در حال حاضر به نظر میرسه که بانک مرکزی هنوز با احتیاط مبالغی ارز به بازار تزریق میکنه، ولی این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه.
آقای خاوند، یک نوعی از تناقض در این میان ولی بر نمیخوریم وقتی که صحبت از این میکنیم که بازار بورس که میدونیم ارزش سهام در روزهای گذشته خیلی سقوط کرده، این اگر که این سرمایه وارد بازار ارز بشه به نوعی تزریق سرمایه به بازار ارز نیست و نباید موجب بشه که به نوعی کنترل بشه قیمت به جای اینکه بالا بره؟
نه، به خاطر اینکه وقتی که کسانی که مال باختگان یا کسانی که از ترس سرمایه های خودشون را از بازار بورس به بازار ارز منتقل میکنن، در نتیجه تقاضای دلار بالا میره و چون عرضه اون نمیتونه به همون اندازه پاسخگوی این تقاضا باشه، در نتیجه ما شاهد اوجگیری قیمت دلار هستیم. یک نکته دیگری رو هم روش انگشت بذارم و اون مسائلی است که به تازگی در روابط با امارات به وجود آمده، امارات متحده عربی. میدونیم که امارات متحده عربی هنوز یکی از شرکای بازرگانی مهم ایران هست و به خصوص بعد از چین دومین صادرکننده کالا به ایران هست.
اشارتون به اتفاقات هست. منظورتون ایجاد روابط با اسرائیل هست؟
دقیقاً، یعنی تنش در روابط بین ایران و امارات افزایش پیدا کرده و در همون حال ما شاهد افزایش قیمت به اصطلاح درهم امارات هستیم و این خیلی خیلی تأثیر داره بر بقیه ارزها از جمله بر دلار، چون به هر حال برای اینکه بتوانند کالا از امارات وارد کنند نیاز به ارز دارند و در حال حاضر درهم حواله‌ای قیمتش به شدت بالا رفته، به مرز هر درهم 7000 تومان رسید.
آقای خاوند، چون اشاره به بورس هم کردید و به هر حال می‌دونیم که اون بازار هم مشکلات زیادی رو در روزهای اخیر داشته، صحبت از این هست که حتی صحبتی شده، گزارش‌های مطرح شده درباره این که شاید مثلا صندوق توسعه ملی بخواد به داد بورس برسه. آیا اصلا امکان این وجود داره و آیا این اون راه حلی است که چند ماه پیش موجب شد که بازار بورس رو بخوام بهش بها بدن، از مردم دعوت بکنن که وارد این بازار بشن؟
ببینید، در مورد مصنوعی بودن بازار بورس، حبابی بودن بازار بورس، من فکر میکنم که مسائل روشنتر از آفتاب هست. 500,000 واحد بود شاخص کل بورس کشور در فروردین ماه، بعدن در 19 مرداد ماه رسید به بالای 2,000,000 واحد شاخص بورس و بعد سقوط کرد، در حال حاضر در کانال 1,500,000 هست، یک سقوط 22-23%. بنابراین در این شرایط میشه گفت که هم افزایش این به اصطلاح حباب ناشی از دستکاری ها بوده، هم فروریزی شدیدش ناشی از دستکاری ها بوده. به نظر میرسه و این نظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلسه که دولت در حال دستکاری در بازار بورس و حتی این دستکاری رو کمیسیون اقتصادی مجلس محکوم کرده، چون ترس از این هست که بورس اصولا اعتماد مردم از بورس از میان بره و این سرمایه ها یک بار سرازیر بشه به بازارهای موازی، همونطور که عرض کردم به خصوص بازار ارز. بنابراین در حال حاضر این ریزش قابل پیشبینی بود و من تصور نمی کنم که این گونه دستکاری ها بتواند واقعا مانع ریزش باز هم بیشتر بازار بورس بشه.
صدای فریدون خاوند رو میشنیدید، اقتصاددان ساکن پاریس. 19:22 در ایران هست، همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که با ما باشید، سری میزنیم به نظرات شما شنوندگان این برنامه خبری تحلیلی، باز میگردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
آقای روحانی، شما چرا این همه تبلیغ کردی توی صدا و سیما که مردم بیان توی بورس، بیان سرمایه گذاری کنید، بورس ما خیلی خوبه، فلان چنانه، و بعد از این مدتی ما الان شاهد هستیم که بازار داره به شدت سقوط میکنه و دسترنج همین مردم که شما تشویق کردید که بیان توی بازار داره از بین میره. من با عنوان یه عضوی از جامعه میخوام که شما دستتون از این بازار بیارید بیرون و بذارید به حال خودش بمونه.
آقای روحانی، یک هفته سپاه و بسیج رو در پادگان ها نگه دارید، ببینید مردم چه خمی به ابرو بیارن که در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته باشه.
آقای خامنه‌ای یه چیزی شنیدن که خب برای خروج از رکود نیاز هست به تولید، همزمان دستور میدن که دولت باید جلوی خروج دلار برای خرید آیفون آلا موبایل آمریکایی و خرید مسکن توسط ایرانی ها در خارج، منظورشون احتمالا ترکیه بوده، گرفته بشه. شما سه تا قوه رو در اختیار گرفتین: عدلیه، قانونگذاری و اجرایی، و هر سه فاسدن. پس بنابراین حرف از تولید زدن حرف گزاف هست، ولی خب شما تقصیری ندارید چون سواد این کارو ندارید، درکشو ندارید. شما در تولید خرافه کار کنید، موفق تر هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما شب گذشته از دریچه شبکه‌های اجتماعی یک خبر به یک بار به موضوعی داغ تبدیل شد. مریم شریعت‌مداری، یکی از دختران خیابان انقلاب، در یک ارتباط زنده اینستاگرامی از بازداشت خود توسط پلیس ترکیه خبر داد و از احتمال بازگردانده شدنش به ایران یا دیپورت سخن گفت. تصویر مریم شریعت‌مداری در اعتراض به حجاب اجباری یکی از تصاویر ماندگار حرکت دختران خیابان انقلاب است. وقتی که او در سال 96 بر روی سکوی در خیابان انقلاب روسری را از سر برداشت و حرکت نمادینش با برخورد خشن مأمور نیروی انتظامی مواجه شد که او را از بالای سکو به پایین پرت کرد. خانم شریعت‌مداری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام تشویش به فساد از طریق کشف حجاب به یک سال زندان تعزیری محکوم شده. ساعتی پیش مریم شریعت‌مداری از دنیزلی در جنوب غربی ترکیه به ما درباره بازداشت شب گذشته خود گفت.
بله، متاسفانه شب سختی بود. من ترکیه اعلام پناهندگی کردم و در پروسه پناهندگی قرار دارم و خب یه روندی داره پروسه پناهندگی در ترکیه، شاید با کشورهای دیگه یکم فرق میکنه روند مصاحبه ها. مرحله اول پناهندگی هستم و تو این مرحله فرد هیچ کارت هویتی از خودش نداره، تنها پاسپورتیه که باهاش از کشورش اومده و پلیس مهاجرت این قدرت رو داره که اسمش از سیستم خط بزنه. من اسمم وارد سیستم بود، من و خیلی های دیگه. پلیس ترکیه توی منطقه شهر البته با لباس شخصی ایستاده بود و کسایی که این کارت شناسایی یا همون کیمدیک میگن نداشتن و نگه می‌داشت. یه اتوبوس پروبورد، یه سری که فراموش که کیمبیک داشتن فراموش کرده بودن بیارن برگردون و کسانی که مثل من تو مرحله اول بودن و نگه داشت، گفت مشکلی نیست میفرستیمتون. ولی بعد دیدیم که نه، قضیه داره جدی میشه، بنا دارن که ما رو دیپورت بکنن. اونجا بود که من
خانم شریعت‌مداری، به شما گفته شد که امکان دیپورت کردن تو وجود داره؟
نه به ما نمیگفتن، فقط داشتم بازی میدادم. ولی من احتمال دیپورت میدادم. زمانی که وکلا اومدن به وکلا توضیح دادن که ما قراره اینا رو دیپورت کنیم.
صحبتی که مثلا با وکلایی که در طول این 24 ساعت گذشته صحبت کردن، صحبت این بود که به این راحتی نمیشه کسی رو به کشور خودش برگردون، مراحلی داره که باید طی بشه. میخوام ببینم که این واهمه شما از چه جهت بوده که این اتفاق میفته؟
قصدشون این بود که دیپورت بکنن. وکلا گفتن اگر بخوان دیپورت کنن، چون من وارد پلیس ترکیه شدم، بهشون گفتم من اقدام کردم برای پناهجویی، دوربینای مدار بسته هستن، اسمم تو سیستم هست، حتی اگه اسمم از توی سیستمم پاک کرده باشن میتونید دوربینای مدار بسته رو چک کنید که من چند بار اونجا حضور داشتم. گفتن اگر قصدشون دیپورت باشه ما میتونیم شکایت بکنیم که مهلت بگیریم که شما رو دیپورت نکنن، ولی دولت ترکیه این توانایی رو داره که این مهلت رو به شما نده و در جا شما رو دیپورت بکنه.
خانم شریعت‌مداری، شما پیش از اونچه که شب گذشته اتفاق افتاد، آیا این نگرانی رو داشتید که این اتفاق براتون بیفته؟ آیا گزینه دیگه داشتید؟ اصلا کار دیگه میتونستید بکنید؟
بله، خب من نه فقط من، کسانی که مثل من هستن این نگرانی رو دارن. من یه بار پیش پلیس رفتم و خواستم که یک برگه به ما بذاره، یه برگه رسمی که امضا یا مهر داره که اسم ما تو سیستم ثبت شده، که پلیس قبول نکرد و به ما گفت سعی کنید تو این یه سال تا فاصله مصاحبه از خونه زیاد بیرون نیاید، فقط برای کارهای واجب بیرون بیاد. یعنی فقط پاسخشون به ما این بودش.
یعنی خود پلیس هم میدونه که این مشکل وجود داره؟
بله خود پلیس هم میدونه، ولی به ما گفت در نهایت اگر شما رو بگیرن میایید اینجا و اسمتون تو سیستم هست. ولی خب حتی سیستم رو چک نکردن که ببینن اسم ما هست یا نه، و چون ما شماره پرونده ای نداریم، پلیس این قدرت رو داره که کلن اسم ما رو از سیستم خط بزنه و این باعث نگرانی میشه. تو پروسه اول پناهجویی مثلا زمانی که از دست UN در اومده و به دست پلیس مهاجرت افتاده، یکم کار برای پناهجو سخت‌تر شده.
حالا امروز چی؟ امروز که شما بار دیگه آزاد شدید، به هر حال ترک کشور خودتون رو کردید به دلیل مشکلاتی که اونجا براتون به وجود اومده، حکم زندانی که براتون صادر شده، حال چه میخواهید بکنید؟
به من گفتن که حکم دیپورتید لغو شده و من امیدوارم که واقعا حرفشون رو صادقانه زده باشن، نه مثل دفعه قبل گفتن مشکلی برات پیش نمیاد و روند ادامه داشته باشه، روند پناهجویی. ولی اگر قرار باشه که باز هم اتفاق بدی بیفته، من سعی میکنم این مسئله رو رسانه‌ای کنم، چون من شرایطی ندارم که بخوام برگردم ایران و کشورهایی که میزبان ما هستن پناهجوها خیلی محدوده، اصلا میتونم بگم نیست. الان کشور پناهجو پذیر یونانه که به هیچ عنوان پناهجو نمیگیره، به کشورهای دیگه هم باید با ویزا سفر کنی که خب ما نداریم همچین ویزایی. در واقع من خودم خیلی برام محدوده، من به امثال من.
خانم شریعت مداری، از شب گذشته که این اتفاق برای شما افتاد حمایت‌های زیادی از شما شد، در فضای مجازی خیلی زیاد درباره شما نوشتند، افراد شناخته شده‌ای درباره شما نوشتند و خواستار این شدند که جلوگیری بشه از احتمال دیپورت شما. میخوام بدونم که آیا فکر میکنید که این گونه صداها و این حمایت‌ها از شما بتونه به پرونده شما کمک بکنه و بتونید راهی پیدا کنید؟
حمایت رسانه‌ای 100% کمک میکنه، چون اگر حمایتی نمیشد من الان برگه دیپورتی با فشار مجبور بودم امضا کنم و معلوم نبود الان چه سرنوشتی داشتم. حمایت ها باعث شد که نه فقط ایرانی ها قضیه رو پیگیری کنن، فعالای ترک هم قضیه رو داشتن از طریق پیگیری میکردن، چه در شهر خودمون چه فعالان زن در سراسر ترکیه. و من تاکید میکنم که اینجور حمایت ها همیشه تاثیر مثبت داره. شاید در بین 100 مورد یه مورد باشه که تاثیر منفی داشته باشه، ولی بعد اون 99 مورد مثبت دقت بکنیم.
صدای مریم شریعت مداری رو میشنیدید، از دنیزلی ترکیه با ما صحبت میکرد درباره بازداشت شب گذشته خودش و آزادی و حال مسیر پیش رو. و اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، برنده جوایز معتبر بین المللی در حوزه فعالیتش 57 ساله. خانم ستوده از پشت میله های زندان هم هنوز از ابزارهایی برای رساندن صدای اعتراض زندانیان استفاده میکنه، از جمله اعتصاب غذا. او از 20 مرداد ماه در اعتصاب غذا به سر میبره و علارغم درخواست های مکرری که کنشگران سیاسی و مدنی از او کردند به اعتصاب غذای خودش ادامه میده. بیشتر بشنویم درباره آخرین وضعیت این وکیل و فعال حقوق بشر در زندان از همسر او رضا خندان در تهران.
من آخرین بار با همسرم دیروز غروب صحبت کردم. طبعا خب وضعیتش اصلا خوب نیست، اما از اونجایی که ما بیشتر از 3 هفته است که ایشونو ندیدیم، ملاقات نداشتیم از نزدیک وضعیتش رو ببینیم، تصور خیلی دقیق و درستی من ندارم. تمام اطلاعاتم به مختصر تلفن‌هایی که کهگدار میزنه و یا از خانواده هایی که باش نزدیک هستن، زندانی های دیگه، خانواده هاشون کم و بیش توضیح میدن. اما میدونم که دوره خیلی سختیه این دفعه اعتصاب غذاش. اعتصاب غذا اساسا خب کار خیلی سختیه، هر کس در هر شرایطی باشه یه وضعیت این چنینی داره، اما خب فعلا داره ادامه میده. مشکل بهداری اینا که پابرجای تالا دوبار، یه بار سر پایی، یه بار برای ساعتی بستری شده اونجا توی بهداری، اما سعی میکنه که حتی امکان نره اونجا. داخل بند امکاناتی هست که فشار خون و قند و اینجور چیزا رو اندازه بگیرن. در مورد مدت زمان اعتصاب غذای نسرین، اینو من خدمتتون بگم، بعضی از دوستان خب انتظار دارن وقتی که از نسرین درخواست میکنن که اعتصاب غذاشو بشکنه حتما باید بپذیره یا تقاضاهای دیگران پاسخ مثبت بده. اما من میدونم خودم هم هیچ وقت اصرار نمی کنم یا حتی مطرح نمی کنم این موضوع رو باش. میدونم که وقتی شروع میکنه به اعتصاب غذا برنامه داره، مطابق اون برنامهش پیش میره. عزیزترین افراد هم ازش بخوان خب توجه نمی کنه. حالا اینکه چقدر موفقیت آمیز بشه، چقدر جمهوری اسلامی حکومت پاسخ بده، اون یه بحث دیگه است. اما اعتراض رو به این شکل و یا هر شکل دیگه حق خودشون میدونن اینها و ادامه میدن. من تصورم اینه که تا قبل از حتی بازداشت مهرابه ممکن بود اینقدر سنگین نباشه، ولی اینها اومدن یه ضربه بزنن، اما اون ضربه باعث شده که موضوع بغرنج‌تر بشه و این احتمالاً تایمش رو تغییر داده، زمانش رو، و طولانی‌تر اعتصاب میکنه. که الان نسرین یه خواست عامی داشت، توجه دنیا رو میخواست به موزل زندانیان سیاسی جلب بکنه و من فکر میکنم تا اینجا هم جلب شده، اما این به این معنی نیست که قدم‌های محسوسی بر ندارن و نسرین دنبال اینه که مجبورشون کنه قدم‌های محسوسی بردارن که شرایط یه مقدار بهتر بشه برای اینا.
رضا خندان بود از وضعیت همسر خود نسرین ستوده، میگفت که از 20 مرداد در اعتصاب قضا به سر میبره.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ساعت 19:35 دقیقه هست در ایران. همونطور که وعده دادیم در ابتدای این مجله، میتونید در این لحظه شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید که به موضوع مهم و چالش بزرگ بازگشایی مدارس در دوران شیوع ویروس کرونا اختصاص داره. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید تا اینجای کار در این مجله شامگاهی رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم و سه‌شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. بازگشایی مدرسه ها امسال و در شرایطی که جهانگیری کرونا را هنوز حتی پشت سر هم نگذاشته ایم، چالش بزرگی برای خانواده ها، دانش آموزان، معلمان و مسئولان مدرسه است. دانش آموزان ایرانی هم مثل بسیاری از دانش آموزان در سراسر جهان ماهای گذشته را در خانه ماندند و به صورت آنلاین و اینترنتی در کلاس های درس شرکت کردند. البته همه چیز هم مثل بیشتر جاهای دنیا نبود. فیلترینگ گسترده، سرعت پایین اینترنت در ایران از یک سو و شرایط نابسامان اقتصادی که بسیاری از دانش آموزان را از داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند یا تبلت یا لپتاپ محروم می‌کند، مشکلات زیادی برای درس خواندن آنلاین دانش آموزان به وجود آورد. روز 10 شهریور اما محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفت مدارس بجز در مناطق قرمز شیوع کرونا بازگشایی می شوند. هرچند 7 روز بعد با افزایش انتقادها آقای وزیر گفت حضور دانش آموزان در مدارس الزامی نیست. به گفته او آموزش حضوری در مدارس برقرار است با هر تعداد دانش آموز که دلشان بخواهد سر کلاس درس حاضر شوند. نه تنها بسیاری از مسئولان بهداشتی تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس را زیر سوال بردند، بلکه بسیاری از معلم‌ها هم با این تصمیم موافق نبودند. این صدای معلمی است از ایران که درباره نحوه برگزاری کلاس‌های درس در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا می‌گوید.
ما 6 تا پایه ایم. روزی هر روز 2 تا پایه میرم مدرسه و 2 تا کلاس. اینجوریه که مثلا الان من کلاس دارم، 10 تا از بچه‌ام ساعت 8 میان تا 9 میرن، 9 تا 9 و نیم کلاس خالیه که مثلا هوا بیاد بره، 9 و نیم گروه بعدی میان تا 10 تا 10 و نیم، بعد همینجوری تا پایان این گروه 10 تا 10 تا بچه‌ها میان، چون ما کلاسمون اکثرا 30 نفر است. پول اصلا چیز نداریم بخوایم برای بچه‌ها مثلا ماسک تهیه بکنیم، نه مدرسه داره نه اداره به ما داده.
از اون میپرسم آیا در این شرایط برگزاری کلاس‌های حضوری را ضروری می‌داند؟
الان بازگشایی مدارس واقعا کار عبثیه. همین کاری که ما کردیم 10 تا 10 تا بچه‌ها بیان یه ساعت بمونن، من تو یه ساعت چی به بچه‌ها بگم؟ اونم 15 شهریور ما هنوز هیچ درسی نداد. یک ساعت بچه ابتدایی تا بیاد بشینه و جمع و جور کنه و یکی دیر میاد و یکی زود میاد تا بچه‌ها بشینن، من به کلاس سامان بدم بیام بهشون بخوام بگم که مثلا عدد زوج چیه، فرد چه، تموم شد. فقط ضرر داره، هم برای معلم، هم برای دانش‌آموز، هم برای جامعه این بچه‌ها، چه خودشون مریض بشن چه ناقل بشن. یعنی خودشون بحران درست کردن. الان محرم و سفر شد، عروسی ها قطع شد، عزاداریات همون شد، حالا مدرسه علم شده.
آیا بچه های دانش آموز می توانند حتی اگر بخواهند به اندازه کافی مراقب خودشان و اطرافیانشان در شرایط همگیری کرونا باشند؟ معلم دوره ابتدایی در تهران:
اصلا رعایت نمی کنن. یعنی مثلا اون همین منطقه‌ای که من هستم با توجه به این که منطقه تقریبا فقیر نشینه و امکاناتشو ندارن، آگاهیشو ندارن، مثلا مادر اومده بچه‌شو آورده، بچه یه ماسک پارچه‌ای زده زیر دماغش، یه بچه کوچولو با خودش آورده، اون همجوری داره از خودش چیپس میخوره، میماله این ور اون ور. مثلا مخصوصا بچهای کوچیک‌تر ابتدایی دور اول اصلا نمیتونن، یعنی آموزش هم بدی واقعا نمیتونن. حتی اگه از خانواده سطح بالا هم باشن نمیتونه اونقدر حواسش باشه چیکار بکنه. یعنی به نظر من مواظبت بچه‌ها از خودشون امکان ناپذیره.
بسیاری از خانواده‌ها نگران مدرسه رفتن بچه‌های خود در این شرایط هستند. بسیاری اعلام کردند که بچه‌هاشون رو به مدرسه نخواهند فرستاد.
خواهرم هست و ولی پدرم حتی اجازه نداد امسال ثبت نام کنه و استرس و فشارهایی که به خانواده وارد شده، ما امسال نمیفرستیم مدرسه و واقعا برای ما سلامتیش از هر چیزی بیشتر اهمیت داره و واقعا به فکر این هستیم که یه کارهای انجام بدیم که از درس و از زندگی عقب نیفته.
و مادری که دخترش امسال کلاس اولیست و به مدرسه دولتی میرود:
بچه‌م مدرسه بره یا نره، حتی با وجود اینکه کلاس اولی هم هست، راست رو بخواین هیچ اهمیتی برام نداره که امسال باسواد بشه، سال دیگه باسواد بشه یا حتی سال بعدترش، به خاطر اینکه در درجه اول واقعا جونش برام ارزش داره. وقتی که یه بیماری اینطوری، حالا پاندمیکی میشه که همه جا رو تحت کنترل خودش قرار میده، طبیعتاً برای من زنده موندن بچه‌م و سلامتیش و کمتر رنج فیزیکی کشیدنش خیلی مهم‌تره تا اینکه مثلا امسال هر چه زودتر خوندن نوشتن یاد بگیره. و همین آموزش‌های آنلاین اگر باشه چه بهتر، اگر حتی نباشه هم راستش مهم نیست، هر چقدر بیشتر بازی بکنه خوشحال‌ترم.
هرچند درس خوندن بچه‌ها در خانه هم در نهایت چندان کار آسانی نیست.
آموزش پرورش ایران یه سامانه اعلام کرده به اسم سامانه شاد، که این سامانه شاد رو من شخصا هم گوشی آیفون 8 پلاس دارم، هم یه تبلت 10 دارم، هم یه لپتاپ بایو دارم و روی هیچ کدوم از اینها الان با مدت 3-4 روز هر کاری که میکنم نمیشه این سامانه رو نصب بکنم و بیشتر خانواده های مشکل رو دارن و تکالیف بچه ها داره شروع میشه و دختر من با عنوان یه بچه کلاس اولی کاملا استراب اینو داره که خب چی میشه، فلان نصب کرده، فلان هم کلاسیم نصب کرده، ما چی کار کنیم؟ و من هر کاری میکنم این اتفاق نمیفته و خود اینم باز یه استراب دیگه ایه که این ماجرا به ما اضافه کرده. ضمن اینکه مچ شدن ساعت کار، حالا مادر خانه‌دار با مامان شاغل هم برای ماهایی که همه باید توی یک ساعت آنلاین بشیم تا با معلم کلاس صحبت بکنیم خودش داستانه، چون خب هیچ مادر شاغلی برنامه ریزیش برای امسالی نبوده که از اول مهر صبح تا ظهر نخواد بره سر کار که با بچهش آنلاین داشته درس کار بکنه.
در این میان شاید حتی بیش از دانش آموزان این معلم ها هستند که اینطور که خانم معلم از تهران میگوید تحت فشار قرار میگیرند.
همین ماسکایی که ما میزنیم، ماسکای پزشکی، 2 ساعت بیشتر کارایی نداره. معلم میخواد 6 ساعت بیاد تو مدرسه، باید 3 تا ماسک عوض بکنه و نه پولش رو داره، چون ماسک دونه 3000 تومان، روزی 9000 تومان فقط بخواد پول ماسک بده، واقعا هزینه زیادی میشه براش. با توجه به اینکه هم حقوق معلم ها و این وضعیتی که داریم هست و اینکه معلم مستهلک میشه، یعنی چون آموزش آنلاین رو باید در کنارش ادامه بدیم، بچه‌ها میان مدرسه گروه
گروه گروه یه مبحث رو باید توی روز 3-4 بار توضیح بدن، برن خونه آموزش آنلاین داشته باشن و یعنی معلم‌ها از همه جهت تحت فشارن، چه کار کردن چه سلامتی، بعد چیزی تو مدرسه نمیتونیم بخوریم، شرایطی که اگر بخواد ادامه پیدا بکنه خیلی فرسایشیه.
بازگشایی مدارس که به دستور وزیر آموزش و پرورش ایران انجام شد، نگرانی های بسیاری برای خانواده ها و کادر آموزشی ایجاد کرد. هرچند خیلی زود وزیر آموزش و پرورش گفت هیچ فردی نمیتواند دانش آموزان را ملزم به حضور در مدارس کند و میتوان آموزش غیر حضوری ارائه کرد، اگرچه همچنان گزارش های متعددی از دسترسی نداشتن هزاران دانش آموز به ابزار لازم برای آموزش از راه دور هم منتشر شده است. باید منتظر ماند و دید دانش آموزان سال کرونا در نهایت به چه نتایج تحصیلی دست پیدا می کنند. من فهیم خضر هیدری هستم. مرسی که این هفته با مجله جامعه همراه بودید.